دا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
زهرا رهنورد با خانواده نسرین ستوده دیدار کرد. اعضای جامعه پزشکی ایران خواستار آزادی علی شکوری راد شدند. تعداد کشته شدگان انفجارهای چابهار به 37 تن رسید. درود بر شما. در ساعت 19 به وقت تهران، من کیوان حسینی در مجله شامگاهی رادیو فردا از همین حالا با شما خواهم بود تا ساعت 8 شب با مجموعه متنوعی از گزارش و مصاحبه و همینطور تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در روز شنبه 27 آذر ماه سال 1389، 18 دسامبر سال 2010 میلادی. به سنت همیشگی مجله شامگاهی پیش از هر چیز می رویم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان، امشب با فهیمه خضر حیدری.
سپاسگزارم کیوان. زهرا رهنورد از چهره‌های سرشناس جنبش سبز در ایران و همسر میرحسین موسوی با خانواده نسرین ستوده که این روزها در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد دیدار کرد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، خانم رهنورد در این دیدار از نسرین ستوده به عنوان نماد استقامت زنان و مردان ایرانی در آینده نام برد. نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری و از مدافعان سرشناس حقوق بشر در ایران است که وکالت تعدادی از متهمان حوادث پس از انتخابات ایران را نیز بر عهده داشت. خانم ستوده در شهریور ماه سال جاری بازداشت شد و همچنان در زندان به سر می‌برد. برخی خبرها حاکی از آن است که خانم ستوده در وضعیت جسمانی خطرناکی است. 180 عضو جامعه پزشکی ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی علی شکوری راد، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شدند. امضا کنندگان این نامه دستگیری و تداوم بازداشت آقای شکوری راد را موجب تأثیر و تأسف جامعه پزشکی ایران و همچنین تولید موجی از اعتراض و نارضایتی در جامعه دانشگاهی و مجموعه پزشکان خواندند. علی شکوری راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران 18 آذر ماه جاری برای دومین بار دستگیر و روانه زندان شد. طرح مطالب خلاف واقع علیه جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام از اتهاماتی است که علیه آقای شکوری راد مطرح شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان از افزایش تعداد کشته شدگان انفجار انتحاری در چابهار خبر داد. به گفته این مقام مسئول، تعداد کشته شدگان حادثه روز چهارشنبه گذشته در استان سیستان و بلوچستان با جان باختن یکی دیگر از مجروحان به 37 نفر رسیده است. بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان، از 37 جان باخته حادثه چابهار تا به حال 36 نفر کشف هویت شده و تنها هویت یکی از کشته شدگان است که همچنان نامشخص است. روز چهارشنبه 24 آذر ماه دو انفجار در شهر چابهار در جنوب شرقی سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست که گروه جندالله مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از امروز شنبه رسما و پس از برگزاری مراسم معارفه کار خود را به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه ایران آغاز کرد. محمود احمدی نژاد روز 22 آذر ماه جاری در اقدامی ناگهانی با برکنار کردن منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه، علی اکبر صالحی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. بر اساس قوانین ایران، رئیس جمهوری 3 ماه فرصت دارد تا شخص مورد نظر خود را برای وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. کیوان.
ممنونم. تازه ترین و آخرین خبرها رو از فهیمه خضر حیدری شنیدیم و میریم سراغ مجله شامگاهی امشب و گزارش هایی که تا ساعت 8 شب خواهیم شنید. شمارش معکوس برای قدم نهایی هدفمند سازی یارانه ها. به گفته رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، هر لحظه ممکن است محمود احمدی نژاد در تلویزیون ظاهر شود و گران شدن قیمت‌ها را اعلام کند. مفصل در این باره در مجله شامگاهی امشب برایتان خواهیم گفت. و می رویم سراغ صادرکنندگان محصولاتی غیر از نفت در ایران. چرا صادرات غیر نفتی اینقدر مهم است و وضع صادرکنندگان ایرانی چگونه است؟ تلاش میکنیم به تمامی این سوالات در این برنامه پاسخ دهیم. گزارش داریم از تجمع جمعی از فعالان مدافع حقوق زنان در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو در همبستگی با نسرین ستوده وکیل دادگستری. آتش سوزی در شمال کشور که تمامی ندارد و همچنان ادامه دارد. و امروز که روز جهانی مهاجرت است، برایتان از 4.5 میلیون نفر ایرانی خواهیم گفت که در 30 سال گذشته کشورشان را ترک کردند. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز شنبه تنها 3 روز مانده به پایان آذر ماه خبر داد که اصلاح قیمت‌ها در چارچوب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در همین ماه و در آینده‌ای بسیار نزدیک انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، او که ریاست کارگروه ویژه کنترل بازار را بر عهده دارد، از یک انقلاب در بخش اقتصادی و معیشت مردم سخن گفت. بهروز کارونی و گزارشی در این مورد.
سخنان محمد رضا رحیمی در شرایطی عنوان شد که انتظار می رود اعلام رسمی اصلاح قیمت ها در مصاحبه تلویزیونی شنبه شب محمود احمدی نژاد صورت گیرد. خبرگزاری مهر بر اساس اعلام برخی منابع خبری گزارش داد که دولت قصد دارد قیمت بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی، برق و احتمالاً آب را تغییر دهد. این خبرگزاری همچنین افزود بر اساس اعلام مسئولان دولتی قیمت جدید حامل‌های انرژی به طور ناگهانی و توسط محمود احمدی نژاد اعلام می‌شود و در این حال تنها چند ساعت مانده به آغاز رسمی تغییر قیمت‌ها دستور برداشت یارانه نقدی از حساب‌ها صادر خواهد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، روز شنبه از افزایش ساعات فعالیت بانک‌ها پس از هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت از آنجا که احتمال اجرای این قانون از روز یک شنبه وجود دارد، مسئولان بانکی تا آخرین ساعات شنبه شب در بانک‌ها می‌مانند. وی همچنین افزود همه چیز منوط است به مصاحبه آقای رئیس جمهور در صدا و سیما. در صورتی که ایشان دستور آزادسازی قیمت‌ها را صادر کنند، سیستم بانکی آمادگی همکاری‌های لازم را برای این کار خواهد داشت. پایان نقل قول. در این حال محمد رضا رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از کاهش 15% سهمیه ویژه و حمایتی خودروهای شخصی از آغاز دی ماه و تعیین آن به میزان 50 لیتر در ماه خبر داد. این سهمیه ویژه سهمیه‌ای جدا از سهمیه رسمی 60 لیتر بنزین سوبسیدی در ماه برای خودروهاست و محمد رویانیان از اظهار نظر در مورد آینده سهمیه رسمی 60 لیتری خودداری کرد. به گفته وی کاهش سهمیه ویژه و حمایتی خودروهای شخصی به منظور حمایت دولت از سیستم حمل و نقل عمومی انجام می شود و ارتباطی با طرح هدفمند کردن یارانها ندارد. به گفته رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، بنزین این سهمیه ویژه با قیمت هر لیتر 100 تومان فروخته می شود و بهای بنزین بیش از این مقدار 400 تومان در هر لیتر خواهد بود. بر اساس این گزارش، این تغییر در سهمیه باعث می شود که در مجموع سهمیه خودروهای شخصی که روزانه 45 میلیون لیتر و برابر با تولید بنزین پالایشگاه‌های نفت ایران بود، از دی ماه به روزانه حدود 39 میلیون لیتر کاهش می‌یابد. تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران که بر سر برنامه هسته‌ای وضع شده، اخیراً بخش نفت و انرژی ایران را بیش از پیش هدف قرار داده است. برای مثال قوانین تحریمی آمریکا شرکت‌هایی که به ایران بنزین بفروشند را تنبیه می‌کند و اتحادیه اروپا نیز فروش تجهیزاتی که در پالایشگاه‌های ایران کاربرد دارند را به ایران ممنوع کرده است.
ایران در آستانه یک انقلاب، آنطور که محمد رضا رحیمی میگوید، البته انقلاب در بخش اقتصادی و معیشت مردم. گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدیم و بد نیست بگم که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در ساعت 9:30 در شبکه 1 ظاهر خواهد شد تا درباره این موضوع صحبت بکنه و احتمالاً بعد از اون صحبت، اونطور که برخی کارشناسان اعتقاد دارن، قیمت‌ها در ایران چند برابر بشه.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50-60% فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 به وقت ایران.
با مجله شامگاهی باهاتون هستیم. وقتی صحبت از صادرات غیر نفتی می شود، هیچ مقام دولتی را نمیتوان پیدا کرد که برای صادرکنندگانی که ارزی غیر نفتی بر سر سفره اقتصاد ایران می آورند، سوت نکشد و کف نزند. اما صادرکنندگان غیر نفتی شرایط دشواری دارند. آنها که به زحمت کارنامه کاریشان به یک سوم بیلان وارد کنندگان میرسد، دلخوش به جوایزی هستند که معمولاً به دستشان نمیرسد. آرش حسنیا در گزارشی به وضعیت صادرکنندگان ایرانی پرداخته که با هم میشنویم.
چند ماه پیش از این در میانه جنگ ارزها و اصرار مقام‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان بر کاهش ارزش پول ملیشان، در جمهوری اسلامی اتفاق دیگری در حال جریان بود. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی اصرار داشت تا قیمت دلار در برابر ریال کاهش یابد.
من از اسکول بانک مرکزی خواستم که قیمت ارز واقعی بکنه. بعدم بعضی گفتن 1600 تومان 2500 اینا نیست که قیمت ارز واقعی ما بعد بیاد پایین‌تر. وقتی ذخایر عظیم ارزی ما داریم باید پول ملی رو تقویت کنیم. بنابراین این روند کاهشی باید ادامه پیدا بکنه. بعضی میگن ارز رو با نام نرخ تورم ببرید بالا. رفته دیگه، قبلا چند برابر تورم رفته بالا، حالا باید جبرانش کنیم و ازمایش بکنیم.
آقای احمدی نژاد که میدانست سیاست تثبیت قیمت دلار به زیان صادرکنندگان ایرانی است، بلافاصله این گونه گفت:
بله، ممکنه که در صادرات کالا برای صادرکنندگان ما مشکلی پیدا بشه.
البته از زمانی که محمود احمدی نژاد وعده داد قیمت دلار کاهش یابد تا امروز که چند ماهی از آن وعده می‌گذرد، قیمت دلار کاهش معناداری را تجربه نکرده است. اما حال خبرگزاری‌های ایران از جمله خبرگزاری فارس و خبرگزاری مهر می‌گویند جایزه‌های صادراتی سال 88 صادرکنندگان ایرانی هم به آنها پرداخت نشده است. کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر بدهی معوق دولت به صادرکنندگان را بیش از 500 میلیارد تومان اعلام کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی ایران مقیم پاریس، میگوید:
صحبت‌های آقای احمدی نژاد درباره نرخ ارز که البته به نوعی از طرف شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی هم تکرار شده، درست نقطه مقابل اون چیزی است که در بازار جهانی ارز جریان داره و این نشون میده که سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی پیش از اینکه از واقعیت‌ها پیروی بکنه تابع دستور و فرمایش رهبران سیاسی است. برای آقای احمدی نژاد ظاهرا هیچ اشکالی نداره که با این سیاست تولید کننده های داخلی یکی بعد از دیگری ورشکست بشن و صادر کننده کالاهای غیر نفتی هم اصولا رغبتی نداشته باشن به صدور کالا، که با ورشکست شدن واحدهای تولیدی، با مایوس شدن صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی، طبعا شمار بیکاران هم بیشتر میشه در مقابل موج کالاهای وارد داتی بیشتری که به کشور میاد.
سالهاست که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بزرگترین مجموعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نسبت به تثبیت قیمت ارز و هزینه‌ای که صادرکنندگان از این بابت می‌پردازند، انتقاد کرده است. انتقادهایی که تا به حال راه به جایی نبرده است و البته آنگونه که یک مقام آگاه در وزارت بازرگانی به خبرگزاری فارس گفته، بسته حمایت از صادرات در طرح هدفمندی یارانه‌ها از دستور کار خارج شده است.
گزارش آرش حسنیا بود درباره وضعیت صادرکنندگان ایرانی.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
جمعی از فعالان جنبش زنان از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در بیانیه اعلام کردند که قصد دارند از روز دوشنبه 29 آذر ماه دست به تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در شهر ژنو بزنند. این تحصن در اعتراض به وضعیت نگران کننده نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر است که حدود 103 روز است که در زندان اوین و در انفرادی به سر می برد. شیرین فامیلی در گزارشی با پروین اردلان از امضا کنندگان بیانیه و رضا خندان همسر خانم ستوده گفتگو کرده است که می شنویم.
تحسن و اعتراض به وضعیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر، در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو و به دعوت شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و 6 تن از فعالان جنبش زنان در خارج از کشور انجام می‌گیرد. خانم ستوده حدود 3 ماه و نیم است که در زندان به سر می‌برد و برای سومین بار دست به اعتصاب قضا زده است. او به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. فعالان جنبش زنان که قصد تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل را دارند، در بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شدند. پروین اردلان، فعال جنبش زنان و روزنامه‌نگار و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، درباره اهداف این حرکت به رادیو فردا می‌گوید:
این حرکت به دعوت خانم عبادی و هم در اعتراض به تضییع حقوق قانونیش نسرین ستوده انجام شده. در واقع تلاش برای این هستش که اذهان جامعه نسبت به وضعیت خطرناک ایشون و آزادی هرچه سریعتر ایشون جلب بکنه. ایشون خودشون وکیل هستن، کارشون حرکت بر مبنای قانونه. وقتی یه وکیل مدافع حقوق بشر دست به اعتصاب قضا میزنه، یعنی در واقع داره اعتراضش رو نسبت به عدم رعایت قانون نشون میده. و این اعتراض در واقع اعتراضی هستش که الان بیش از 103 روز هستش که ادامه داره و ایشون در وضعیت خطرناکی قرار داده.
روز پنجشنبه 25 آذر سایت خبری تحلیلی کلمه خبر از اعتصاب قضای خشک نسرین ستوده داد و نوشت که قوای جسمانی او رو به تحلیل رفته و به بهداری زندان اوین منتقل شده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، ضمن تایید این خبر به رادیو فردا میگوید که خود او نزدیک به یک هفته است که با خانم ستوده تماسی نداشته است.
من از وقتی که اعتصاب قضا کردم دو بار باهاشون صحبت کردم. یک بار روز شنبه گذشت که تو اون مکالمه اول به من گفتن که به خاطر مشکلات معده‌اش به بهداری زندان مراجعه کرده. البته تعیین کرد که وضعیتش رو طبیعی عادی که بده به خاطر اینکه خانواده و بچه‌ها ناراحت نشن. و دو روز بعدش که دوشنبه باشه مجدداً صحبت کردیم و ناراحتی مشکل خاصی رو عنوان نمی‌کرد، ولی از صداش معلوم بود که وضعیت خوبی نداره و طبیعی هست که وضعیت خوبی نداشته باشه. 40-50 روز اعتصاب قضا برای که به میده خیلی ضعیفی هم داره و ناراحتی میده از قبل هم داشت، ناراحتی روده هم حتی داشت، شرط خیلی دوغرنج و دوغردیه. ولی الان متاسفانه تذبیه خبری مطلق هستی نمیدونم که در چه وضعیتی.
نسرین ستوده دارای دو فرزند است، نیما 3 ساله و مهراوه 12 ساله. رضا خندان از شرایط نامناسب روحی فرزندانشان میگوید که روز به روز حادتر می شود.
من می دونم که آسیب‌های روحی فراوان به بچه ها وارد شده. گاهی وقتا در سکوت مطلق سپری می کنند و روزها رو شبها رو. گاهی وقتا در مواقع دروغ می دن و واکنش های عجیب نشون می دن که قابل تصور نیست. مسئولین بیش ندارند. ما شرایط رو نباید برای بچه ها اکثر رو برای بچه ها تنگ بکنیم. اگر مادر ایشون هم به بازداشت بگیم زندان هست که نیست از نظر ما، خصوص که دادگاهیشون تموم شده و ایشون الان میتونن حتی با قرار رسمی آزاد بشن تا نتیجه دادگاه قطعی بشه. منتها خانواده باید خصوص بچه ها از حق طبیعیشون که ملاقات مادرشون محروم نشن، در حالی که عملا الان از ملاقات مادرشون محروم هستن. بیش از ماه و نیمی که بچه ها فقط تونستن یک جور مادرشون رو ببینن، بچه ها حتما باید ملاقات حضوری برن.
نسرین ستوده وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در 13 شهریور ماه بازداشت شد. او بیش از 3 ماه است که در سلول انفرادی به سر می‌برد و مقامات قضایی تا کنون به درخواست وکلایش که خواستار آزادی او به قید وثیقه هستند پاسخی ندادند.
حمایت جهانی فعالان جنبش زنان از نسرین ستوده، گزارش همکارم شیرین فامیلی رو شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری های ایران، آتش سوزی جنگل های گلستان که به علت بارندگی فروکش کرده بود در منطقه رامیان مجدداً شعله ور شده. این در حالی است که آتش سوزی هایی در جنگل های شهر آمل در استان مازندران نیز گزارش شده است. مانیا منصور و گزارشی در این باره.
در حالی که خبرهای مبنی بر شعله ور شدن مجدد خاکسترهای آتش سوزی جنگل‌های گلستان به گوش می‌رسد، شعله‌های آتش از جنگل‌های شهر آمل سر درآورده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، 3 روز بعد از خاموش شدن آتش در جنگل‌های رامیان، دوباره آتش‌ها از زیر خاکستر سر برآوردند و به گفته یک عضو خانه جوان این شهرستان، وسعت آتش سوزی به حدی است که از فاصله 20 کیلومتری هم دیده می‌شود. این جوان اهل رامیان میگوید بعد از چند روز بارندگی آتش سوزی در این منطقه خاموش شده بود، اما به دلیل آنکه مسئولین بخش‌های سوخته را جدا نکردند، مجدداً آتش‌ها شعله‌ور شدند. او دلیل دیگر آتش سوزی مجدد در جنگل‌های رامیان را نبود امکانات مدرن و بروز شده دانسته است. به گفته این فعال محیط زیست، هلیکوپترهایی که برای اطفای حریق به کار گرفته می‌شوند، امدادی هستند و به کار خاموش کردن آتش نمی‌آیند و خلبانان آنها نیز برای این امر آموزش ندیدند. آتش سوزی در جنگل‌های گلستان بیش از 2 هفته به طول کشید و مسئولین خشک بودن زمین و عدم بارندگی را دلیل این آتش سوزی‌ها و صعب العبور بودن مناطق آتش گرفته را دلیل ادامه یافتن آن عنوان کردند. اینکه عوامل طبیعی بیشتر در گسترش آتش سوزی جنگل‌های شمال شرقی ایران نقش داشته و یا نبود امکانات و نیروی مورد نیاز، سوالی است که از همایون خیری، کارشناس محیط زیست مقیم استرالیا پرسیدم.
یک بخش کوچکی از این اتفاق مربوط هست به موضوع تغییر اقلیم. این به هر حال کم شدن بارندگی باعث شده که مقدار زیادی از بافت گیاهی، پوشش گیاهی در اون مناطق خشک بشه و به راحتی آتش بگیره، حتی با یه قطره شبنم میتونه این آتش سوزی رخ بده. متأسفانه بخش بزرگترش موضوع در واقع مهار آتش هست. مشکل در واقع مهار آتش این است که ما پرسنل مشخصی برای مقابله با آتش سوزی در جنگل ها نداریم. یعنی تمام آنچه که در جنگل ها رخ میده، اگه قرار بر استفاده از امکانات آتش نشانی باشه، همون امکاناتی است که معمولا در شهرها به کار گرفته میشه. و همین دلیل این گروهی که قرار است آتش رو خاموش بکنن در سطح وسیع به شکل یک جنگل، اصولا برای این کار آموزش ندیدن و بنابراین راه مهار این آتش سوزی و گسترش به نقاط دیگر رو نمیدونن و این مرتب آتش سوزی گسترش پیدا میکنه و مناطق دیگر رو میسوزونه.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از جنگل‌های منطقه زائرسر لحاظ در شهرستان آمل نیز از عصر جمعه آتش گرفته است. بخشدار مرکزی این شهرستان علت آتش سوزی‌ها را خوش بودن برگ و زمین اطراف جنگل دانسته است. این مقام مسئول شهرستان آمل همچنین گفته صخره‌ای بودن و صعب العبور بودن منطقه جنگلی لحاظ اطفای این حریق را با مشکل روبرو کرده است. برای مهار آتش سوزی منطقه زائرسر لحاظ آمل، نیروهای آتش نشانی، هلال احمر، گروه های کوهنوردی و داوطلبین محلی به کمک اطفای آتش شتافتند. همچنین از شکارچیان و دامداران مناطق جنگلی خواسته شده تا با دیدن دود ناشی از آتش سوزی آن را به دهیاران روستاها گزارش دهند. این در حالی است که سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا نصب سنسورهای هشدار دهنده در جنگل‌ها را یکی از راه‌های مؤثر در دنیای امروز برای آگاهی از وقوع آتش سوزی می‌داند.
راه‌های بسیار زیادی وجود داره، از جمله نصب سنسور در مناطقی که احتمال آتش سوزی میره. این سنسورها خبر میدن به مراکزی و آن مراکز متوجه موضوع میشن، نیروهای برای مهار آتش و کنترل آتش به منطقه اعزام میشه. این اتفاق فرض کنید شما در حتی تایلند که کشور پیشرفته‌ای نیست یا مالزی میفته. سازمانی دارند، در واقع بخشی دارند برای مهار و کنترل آتش در جنگل ها. ما هم میتونیم این کارو بکنیم. متاسفانه در ایران این هماهنگی وجود نداره و البته امکانات و وسایل لازم هم نیست.
در حالی که آمار دقیقی از تلفات حاصل از آتش سوزی های دو ماه اخیر از سوی مسئولین دولتی ارائه نشده و در برخی از موارد حتی وقوع آتش سوزی ها اعلام نشده است، اما به گزارش ایلنا تنها در منطقه رامیان استان گلستان در حدود 200 هکتار از مناطق جنگلی در آتش سوختند و خاکستر شدند.
گزارش مانیا منصور رو درباره آتش سوزی در جنگل های شمال شنیدیم. و اما 4.5 میلیون نفر میتواند به راحتی جمعیت یک کشور باشد، هرچند شاید کشوری کوچک اما هم اندازه جمعیت کشورهایی مانند کرواسی، گرجستان، لبنان و یا نیوزیلند. در طول 30 سال گذشته جمعیتی معادل جمعیت یکی از این کشورها از ایران به خارج از کشور مهاجرت کرده است، جمعیتی که هر یک از اعضایش به دلیلی مجبور شده یا ترجیح داده که کشور دیگری را برای زندگی انتخاب کند. اگر قرار بود مهاجران ایرانی کشوری واحد را تشکیل بدهند، جمعیت آنها از جمعیت 106 کشور در جهان بیشتر می شد. در روز جهانی مهاجرت، نیوشا بغراتی از رادیو فردا گفتگوی دارد با نادر وهابی، جامعه شناس مقیم پاریس، که تاکنون 2 کتاب به زبان فرانسه در زمینه مهاجران ایرانی منتشر کرده و چاپ 2 کتاب دیگر را نیز در همین زمینه در دست دارد. آقای وهابی در ابتدای این گفتگو به موجهای مختلف مهاجران ایرانی اشاره می کند.
از ابتدای جمهوری اسلامی ما با موجهای مختلف مهاجرت روبرو هستیم که هر یک از این موجها خواستگاه، نیازها و همچنین مسیر و برنامه‌هاشون متفاوت بوده. بنابراین اگر بخوام به طور خیلی خیلی خلاصه بگم، از ابتدای جمهوری اسلامی ما 6 موج داریم که هر یک از این موجها هم در زیر خودش زیر مجموعه‌های مشخصی داره. این 6 موج عبارتند از: موج اول موج سیاسی هست، موج دوم موج اجتماعی و فرهنگی هست، موج سوم موج اقتصادی هست، موج چهارم اقلیت‌های قومی هست، شامل هموطنان کرد، بلوچ، آذری، الی‌آخر. موج پنجم اقلیت‌های مذهبی هست، منظورم اقلیت‌های بهایی، کلمی، اهل تسنن و اهل حق الی‌آخر. و آخرین موج که من در تحقیقاتم ازش نام بردم، موجی که تحت عنوان مهاجرت برای کسب دانش.
بیشترین تعداد این افراد به خاطر دلایل اجتماعی خارج شدن این مهاجران یا دلایل اقتصادی به چه صورت بوده؟
یعنی ما اگر بخوایم به یک تقسیم بندی بگیم، اینا زمان‌ها متفاوته. یعنی دوران جمهوری اسلامی 30 ساله رو ما میتونیم به سه دوران تقسیم میکنیم: دهه به اصطلاح اول، یعنی دهه 60، دهه 70 و دهه 80. دهه 60 اساساً ما قشر شهری رو میبینیم، یعنی قشری رو که از موقعیت به اصطلاح اقتصادی بهتری برخوردارن و قشر روشنفکر و فعال سیاسی هستند. ولی از دهه 70، یعنی اینکه بعد از مرگ خمینی و پایان جنگ ایران عراق، از این لحظه ما بسیار شاهد حرکت لایه‌های اجتماعی خیلی خیلی متوسط و پایین‌تر که اساساً خصلت اجتماعی و فرهنگیش به خصلت سیاسیش می‌چرده، و از دهه بسیار 80 به بعد ما وارد یک موجی میشیم که اساساً بسیار ریشه‌های مهاجرت اساساً اقتصادیه. به دلیل اینکه اگر دقت کرده باشین، ما توی این موج تقریبا از نظر سنی بین 19 تا 32 ساله‌ای داریم که این سن، اگر ما آمارهای سال 2009 اداره آمار ایران توجه کرده باشیم، ما آمار نرخ بیکاری رو 11% میدن، در حالی که نرخ بیکاری برای این سنی رو که خدمتون گفتم اینا بین 28 تا 32%. در نتیجه عامل اقتصادی از 10 سال الی 15 سال گذشته بیشترین حجم پناهندگان ایرانی رو به سمت خارج از ایران، به سمت اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر میل میده.
جناب وهابی، ما یه آمار رسمی داریم از مهاجران ایرانی در خارج از ایران، یه آمار فکر کنم غیر رسمی هم داشته باشیم. حالا میشه یه توضیح بدید که اصلا میتونیم ما بفهمیم چقدر ایرانی خارج از ایران حضور داره؟
بله، این پروژه تحقیقی هست که از 2 سال قبل زیر نظر من انجام شده، داره میشه و جوان آینده فکر میکنم به همیشه تمام بشه. اینا الان تخمین ما بین 3 تا 3.5 میلیون ایرانی ها هست، ایرانی هایی که به طور قانونی دارن در خارج از ایران زندگی میکنن. یک ضریب 30% هم داریم. این ضریب 30% شامل انسان هایی رو میشه که از وقتی رو که تمام مراحل اداریشون به اصطلاح رد شده و ناامید میشن، به طور غیرقانونی زندگی میکنن. بنابراین من از اینجا به بعد آمار دومی رو خدمتون میدم که اسمشو گذاشتم آمار شناور. بین 4 تا 4.5 میلیون نفر ما الان در خارج کشور تخمین ما هست که ایرانی ها زندگی میکنن.
جمع‌بندی که بخوایم بکنیم، این واقعیت جامعه شناسی که در مورد مهاجرت وجود داره در ایران، این روندش به چه سمتی هستش؟ از اول انقلاب چطور بوده و آینده چطور میبینید شما؟
بحثی دارم تحت عنوان باز تولید جامعه شناختی مهاجرت در جمهوری اسلامی. اگر به آمارها توجه کنیم، ما هر سال بین 150 تا 180 هزار نفر ایران رو ترک میکنن. بنابراین ما با یک ساختاری مواجهیم که این موجهایی رو که خدمتون عرض کردم، این موجها داره به طور جامعه شناختی باز تولید میشه و هر سال هم داره ادامه پیدا میکنه. بنابراین فرضیه‌ای که من ازش استفاده میکنم این هست: تا وقتی که جامعه ایران دوران گذار از یک جامعه بسته به یک جامعه دموکراتیک رو طی نکرده باشه، یعنی ما از دوران دیکتاتوری نریم به دوران دموکراتیک، مهاجرت به این شکل و ابعاد وسیع‌تر ادامه خواهد داشت. راه حل اینه که ما دموکراتیزاسیون جامعه ایرانو که در سه بعد بعد سیاسی آزادی احزاب سیاسی، بعد اجتماعی آزادی سندیگاه ها، بعد فردی آزادی فردی رو بپذیریم.
گزارش نیوشا بوراتی رو میشنیدیم به مناسبت روز جهانی مهاجرت. با نادر وهابی، جامعه شناس مقیم پاریس، گفتگو میکرد که در زمینه مهاجران ایرانی تا کنون 2 کتاب منتشر کرده. ثانیه‌های پایانی نیمه اول مجله شامگاهی رادیو فردا از این فرصت استفاده میکنم، یادآوری میکنم تقریبا 2 ساعت دیگه، ساعت 9:30 به وقت تهران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به شبکه 1 تلویزیون سراسری خواهد آمد، تلویزیون دولتی ایران، تا مستقیما با مردم گفتگو کند. و آنطور که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشتر اعلام کرده، آقای احمدی نژاد در این روز درباره هدفمندسازی یارانه‌ها صحبت خواهد کرد و احتمالاً چنان که کارشناسان پیش بینی کردن گرانی‌ها شروع بشه. از شما می‌خوام که اگه نظری در این باره دارید با ما تماس بگیرید و بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید 2042-02-21-12-41-13.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30، نیمه دوم مجله شامگاهی از همین لحظه شروع شد. به شما درود میفرستم اگر همین حالا شنونده رادیو فردا شدید و به شما وعده میدم که در این بخش از مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه دیدگاه ها باشید که به برکناری منوچهر متکی وزیر امور خارجه اختصاص داره. اما قبل از اینکه برنامه دیدگاه ها رو بشنویم میریم سراغ مینا بهارمست و تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. انتظار می‌رود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امشب در تلویزیون ایران آغاز آزادسازی قیمت‌ها و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را اعلام کند. معاون اول آقای احمدی نژاد امروز 3 روز مانده به پایان آذر ماه از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در این ماه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی که رئیس کارگروه ویژه کنترل بازار نیز هست، فاز اول اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را اصلاح قیمت‌ها اعلام کرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز رسما کار خود را به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آغاز کرد. محمود احمدی نژاد روز 22 آذر ماه در اقدامی ناگهانی با برکنار کردن منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه علی اکبر صالحی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرده بود. بر اساس قوانین ایران آقای احمدی نژاد 3 ماه فرصت دارد تا شخص مورد نظر خود را برای وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. مراسم معرفی علی اکبر صالحی به عنوان سرپرست وزارت خارجه ایران در غیاب منوچهر متکی وزیر خارجه برکنار شده برگزار شد. به گزارش خبرگزار ایران قرار بود آقای متکی در این مراسم حضور داشته باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمد نژاد در مراسم روز شنبه گفت که برکناری منوچهر متکی ناگهانی نبوده، بلکه آقای متکی از قبل در جریان موضوع بوده است. جنرال مایک مولن رئیس ستاد کل ارتش آمریکا میگوید ایران در صدد ساختن بمب هسته‌ای است و آمریکا کاملا آمادگی مقابله با تهدید صلح و ثبات از سوی جمهوری اسلامی را دارد. جنرال مولن پس از دیدار با مقام‌های بحرین در منابع صحبت می‌کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از مجلس سنای این کشور خواست تا پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای موسوم به استارت جدید میان آمریکا و روسیه را تصویب کند. آقای اوباما به تعویق انداختن امضای این پیمان را ضربه‌ای دانست که به رهبری آمریکا در مبارزه با چالش‌های جهانی وارد خواهد شد. او همچنین امضا نشدن این پیمان را دارای آثار منفی در روابط روسیه و آمریکا دانست. باراک اوباما و دمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه سال گذشته در پراگ پیمان تسلیحاتی جدید را امضا کردند که بر اساس آن زرادخانه هسته‌ای هر کشور محدود می‌شود و بازرس‌های تسلیحاتی دو کشور می‌توانند از تسلیحات هسته‌ای یکدیگر بازدید کنند. 180 عضو بامیه پزشکی ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار آزادی علی شکوری راد شدند. امضا کنندگان این نامه دستگیری و تداوم بازداشت آقای شکوری راد را موجب تأثیر و تأسف جامعه پزشکی ایران دانستند.
ممنونم. تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمست شنیدیم و همونطور که در خبرها شنیدیم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از امروز شنبه رسما کار خودش رو به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه ایران آغاز خواهد کرد. موضوع جانشی اقدام ناگهانی محمود احمدی نژاد برای برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه موضوع برنامه دیدگاه‌های امروز ماست که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده.
دیدگاه‌ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حفظ و توسعه مناسبات با چین و روسیه و تقویت مناسبات با عربستان و ترکیه، این اهدافی است که علی اکبر صالحی، سرپرست موقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در مراسم معارفه خود در تهران اعلام کرد. مراسمی که هم منوچهر متکی وزیر خارجه سابق در آن برای تودیع خودداری کرد و هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در آن شرکت نداشت. هفته گذشته هنگامی که منوچهر متکی هنوز از سفر رسمی به سنگال باز نگشته بود، اعلام شد او دیگر وزیر خارجه نیست و جای او را موقتاً علی اکبر صالحی پر کرده است. به گفته محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، بنای دولت بر این نبود که مأموریت کسی را هنگام سفر پایان دهد. همه به دنبال مهر و محبتند و جای منوچهر متکی در دولت محفوظ است. روز سه‌شنبه روزنامه کیهان به ویژه عزل وزیر خارجه در مأموریت خارج را اخلال در سیاست خارجی و اهانت آشکار به شخصیت وزیر توصیف کرده بود و روزنامه خبر عنوان زلزله در وزارت خارجه را برای بازتاب دادن این خبر برگزیده بود. در مجلس هم احمد توکلی از چهره‌های شاخص نمایندگان اصولگرای مجلس گفت شیوه برکناری منوچهر متکی موجب سخیف شدن جایگاه وزارت خارجه و به خطر افتادن امنیت شغلی مدیران ارشد است. هنگام اعلام تصمیم، منوچهر متکی برای برطرف کردن سوء تفاهم بر سر محموله کشف شده سلاح منتسب به ایران به سنگال رفته بود. امری که سبب تیرگی مناسبات ایران با سه کشور آفریقایی سنگال، نیجریه و گامبیا شده، تا حدی که کار به ارجاع دادن شکایت از ایران به سازمان ملل و پایین آوردن سطح مناسبات انجام میده. در 6 سالی که منوچهر متکی در دولت نهم و دهم وزیر خارجه ایران بود، آگاهان سیاسی برخی اقدامات محمود احمدی نژاد را حاکی از وجود اختلاف نظر میان او و منوچهر متکی می دانستند و اصطلاحاً دور زدن وزیر خارجه، مثلا گماردن 4 نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان. برکناری منوچهر متکی پیشاپیش ادامه مذاکرات هسته‌ای با غرب در روزهای گذشته توجه رسانه‌های بین‌المللی و ناظران خارجی را هم جلب کرد. هرچند در تهران رامین مهمانپرست در یک نشست خبری گفت این جابجایی در سیاست خارجی ایران بی تأثیر است. آنچه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه هم درباره این جابجایی بر زبان آورد با گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران مشابه بود. ریشه و پیامد جابجایی در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ از جمله پرسش‌هایی که میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به آن پاسخ می‌گویند. در توکیو، ابوالفضل اسلامی، کارشناس ارشد سابق و مستعفی در دفتر کانادا و آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با بیش از 2 دهه سابقه در وزارت خارجه ایران در پی انقلاب بهمن 1357، داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه تهران، و منصور فرهنگ، سفیر ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد ارشد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. آقای ابوالفضل اسلامی، اول از شما شروع میکنیم، چون در میان میهمانان میزگرد این هفته شما آخرین نفری بودید که با وزارت خارجه ایران در ارتباط بودین بیش از 20 سال و البته سال گذشته کنارگیریتون رو اعلام کردین. رئیس جمهور در مراسم تودیع منوچهر متکی وزیر خارجه سابق شرکت نکرد، خود منوچهر متکی هم شرکت نکرد. قضیه چیه؟ این واکنشات تا چه حد ناشی از دلگیری میتونه باشه، تا چه حد از چنان که برخی مفسران گفتن واکنش احتمالی که میتونست در هنگام تودیع در میان کادر وزارت خارجه بروز بکنه در برابر محمود احمدی نژاد در صورت حضورش در مراسم تودیع؟
بایستی برگردم به ابتدای انتصاب آقای متکی به وزارت امور خارجه. ما در وزارت امور خارجه وقتی که احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور به اصطلاح انتخاب شدن، که البته من اون زمان گفتم ایشون منصوب شدن، اولین خبری که به ما رسید و اولین وزیری که مشخص شد وزیر امور خارجه بود که به ما اطلاع دادن که آقای سعید جلیلی که قبلا ایشون رئیس اداره بازرسی وزارت امور خارجه بودن و در زمان خاتمی به مدیر کلی دفتر رهبری انتخاب شدن، ایشون به عنوان وزیر خارجه انتخاب شدن و به ما گفتن که آماده باشین که با آقای جلیلی کار کنید. ما آماده شده بودیم، به همه بچه ها در رابطه های موضوع صحبت میکردیم با هم که به ما خبر رسید که نه، آقای متکی بعد چندی گفتن که آقای متکی انتخاب شده. لذا من این رو خدمتون عرض کردم که از ابتدای انتخاب آقای متکی به عنوان وزیر، آقای احمدی نژاد ایشون رو روش نظر نداشت، نظر ایشون به آقای سعید جلیلی بود. که وقتی هم آقای متکی اومدن وزیر شدن، باز از نظر بنده وزیر خارجه آقای سعید جلیلی بودن که به عنوان معاون ایشون انتخاب به وزارت خارجه اومدن و در همون تا مدتی که من در وزارت خارجه چند ماهی بعد از اومدن آقای متکی بودم، بیشتر آقای سعید جلیلی بود که معاونان و مدیر کلا و دیپلمات‌ها و کارشناسان ارشد رو جمع می‌کرد و رهنمودها و دستورات رو صادر می‌کرد و وزارت خارجه در حقیقت ایشون داشت مدیریت می‌کرد. و از زمانی که آقای سعید جلیلی به شورای عالی امنیت ملی رفتن، خب آقای متکی مقدار دستش بازتر شد به نظر من. و با توجه به این که آقای متکی اون زمانی که اومدن وزیر شدن اون سیاست تهاجمی به اصطلاح دوره احمدی نژاد رو بیان کردن برای بچه ها و مثلا به عنوان مثال از من که میز کانادا کار میکردم، خواستن که یک قطعنامه بنده تهیه کنم که در سازمان ملل این قطعنامه به رأی گذاشته بشه بر این که کانادا ناقض حقوق بشر هست. خب ما چند بار گفتیم که آقای متکی این قطعنامه خنده‌داره، رو ما میخندن. خب ایشون مجبور بود که اطاعت بکنه. اما بعد از یکی دو سال که این قطعنامه ها صادر شد و خود آقای متکی میدید که واقعا باعث مسخره شدن جمهوری اسلامی در نزد جهانیان میشه، لذا بعد از اون مقدار ایشون از آقای احمدی نژاد اون اطاعت پذیری های لازم رو نداشتن و کار به اینجا رسید که به اصطلاح ایشون رو برداشتن و احتمالاً خب ایشون دلگیر شدن که در این مراسم شرکت نکردن.
ممنون آقای اسلامی. اجازه بدین حالا از آقای باوند اینو بپرسم در ادامه صحبت‌های شما، که آقای باوند مسئله اختلاف سه کشور آفریقایی نیجریه به ویژه به اضافه سنگال و گامبیا مطرح بوده با ایران و هم مسئله واکنش منوچهر متکی دست کم به گفته حمید بقایی نماینده ویژه رئیس جمهور درباره آنچه اون نسل‌کشی ارمنی‌ها به دست امپراتوری عثمانی نموده، شبیه اون چیزی که الان آقای اسلامی داشتن میگفتن، در کنار منصوب کردن افراد دیگه به سمت‌های مربوط به سیاست خارجی، این اختلاف چه چیز رو روشن میکنه درباره تصمیم محمود احمدی نژاد در مورد منوچهر متکی و پیامدهای اون؟
فکر میکنم مسئله فراتر از اینه. مسئله ریشه دیرینه داره، همطور که آگاهی در ایران مراکز تصمیم گیری در سیاست خارجی کم و بیش متعدده، از لحاظ خب قانون اساسی و از لحاظ اولویت رهبری، ولی در این حال وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و خود دولت، گویی که وزارت خارجه خب جزئی از دولت قوه مجریه است، ولی عملا یک وجه اختلافی وجود داشت، چون آقای متکی از ابتدا مورد نظر آقای احمدی نژاد نبود و در هر حال آقای متکی تا حدودی در حاشیه از نظر سیاست خارجی قرار داشت و فراتر از اون تصمیماتی که آقای احمدی نژاد گرفته بود که اشخاصی رو برای مدیریت سیاست خارجی در خود قوه مجریه برای خاورمیانه، افغانستان، شمال آفریقا تعیین بکنه که نوعی اقدامات موازی تلقی میشد و مورد انتقادهای هم قرار گرفته بود، حاکی از این بود که ایشون فکر میکردن که وزارت خارجه اون مکانیزمی که باید در اختیار کامل ایشون باشه و نظرات ایشون رو یا دولت رو بگیری بکنه به نظر نمیرسید و لذا متوسط بودن که در یک شرط اوضاع احوالی بتوانن به این وچه اختلاف نسبی پایان بدن. خب مسائلی که اشاره فرمودید من فکر میکنم زیاد ارتباطی با آقای متکی، مسئله نیجریه و گامبیا و بعدم اون که سفیر درخواست کردن که بازگشت بکنه در سنگال و لذا خب عوامل دیگری شاید سپاهات بار قدس اینا در این مسائل یه حالتی شاید داشته باشند. بنابراین من فکر نمی کنم اون مسائل عامل عمده بوده باشه برای برکنایی آقای در رابطه با مسئله کشتار ارامنه در 1915. خب این مسئله تاریخی، البته با توجه به روابطی که با ترکیه اخیراً در پیش گرفته شده و سعی بر این است که یک روابط سازنده‌ای باشه در شرایطی که دچار تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی ایران قرار گرفته، این توسعه رابطه با ترکیه بسیار زیقیمت تلقی میشه لااقل از سوی دولت و شاید این مسئله تا حدودی بتواند گفت که اثرگذار بوده، ولی من فکر میکنم اینم اگر بوده وسیله‌ای بوده برای تغییری که صورت گرفته و این تغییر مثل با آقای متکی خلاصه نمیشه. من فکر میکنم در آنجا نزدیک در کادرهای وزارت خارجه، معاونت ها و مدیر کل ها تغییرات اساسی پدیدار خواهد شد و در هر حال آقای احمدی نژاد بران خواهم بود. ضمن اینکه این اقدامی که کردن به صورتی که ایشون حامل پیامی بودن برای رئیس جمهور سنگال، یک عرف رویه‌ای رو دیپلماتیک و یا حتی سیاسی رو نادیده انگاشتن، این انتقاد جای خودشه. ولی ایشون بران هستن که در هر حال مکانیزم وزارت خارجه رو تمام و کمال در دست دولت قرار بگیره و اشخاصی که در وزارت خارجه مسئولیت های عمده عهده دارن احتمالاً اشخاص جدیدی خواهند بود در این راستا، و شاید هم جون بران هستن که یه جهش سیاسی رو در پیش بگیرن. این مسئله البته قابل بحثه، ولی اگر کسی بخواد یک اقدام نوینی رو در پیش بگیره، معمولا سعی میکنه ابزار مورد نظر خودش رو در دست داشته باشه برای پیش برد این مقصود.
آقای فرهنگ، هم رامین میهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه برکناری منوچهر متکی رو بی تأثیر در سیاست خارجی ایران دونسته و هم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا. اما گاهی وقتا کشور خارجی روی بعضی افراد خاص و جابجاییشون حساب باز میکنن که مناسبات رایا به سمت عادی شدن بیشتر میبره یا نمیبره. کارنامه این مدت 6 ساله منوچهر متکی چه چیزی رو نشون میده؟ آیا اثری از خودش باقی گذاشته که بود و نبودش تعیین کننده باشه؟
به هیچ وجه. آقای متکی حضور یا غیابش در مجامع بین المللی و یا در مصاحبات مطبوعاتی کوچکترین تأثیری روی بینش جهان غرب نسبت به سیاست خارجی ایران و یا به طور کل سیاست در ایران نداشته. تنها وجه تمایزی که آقای متکی با احمدی نژاد و برخی دیگر از دولت مردان ایران داشته اینه که او حداقل در گفتگو با خبرنگاران خارجی و یا وقتی سخنرانی در مجمعی میکنه ملایم تره، پرخاشگری نمیکنه و تهدید نمیکنه. بنابراین سخنان متکی مورد استفاده یا سوء استفاده اون عناصری در جهان غرب قرار نمیگیره که بخوان به طور کلی رژیم ایران از عقلانیت به دوره و باید دنبال گزینه نظامی و فشار هرچی بیشتر به ایران. در این رابطه آقای احمدی نژاد به اندازه کافی خوراک لازم رو برای دست راستی ها و مطبوعات خاصی در آمریکا و اروپا و اسرائیل درست میکنه که وزیر خارجه نقش مهمی نداره. اما به نظر من این تغییر و تبدیل در این یکی از جهت رقابت‌های داخلی مورد بررسی قرار گرفته و یکی هم در رابطه با استکاکی که از جهت شخصیتی و یا حتی طرز تفکر بین افراد وجود داره. ولی یک بعد دیگه این قضیه برای من خیلی جالبه و اون به طور کلی شخصیت خود آقای احمدی نژاد که این فرد در طی 5-6 سال گذشته تو یک دگردیسی رفته. همونطور که قدرت در سراسر تاریخ میبینیم که قدرت انسانها رو متغیر میکنه و در جهتی سوقشون میده که اوائل امر غیر قابل تصور بوده، امروز احمدی نژاد هم گویی به جای رسیده که برای خودش رسالتی قائله و این وقتی در مجامع بین المللی ادعاهای بزرگی میکنه که مورد توجه جهانیان قرار میگیره و یا به طور کلی حرفهای مذهبی و یا ایدئولوژیکی میزنه که برای خودش و یا ایران یک موقعیتی بسیار خاص واقعا بالاتر از دیدگاه مذهبی برای خودش مسئولیت ها و یا رسالتی قائل میشه، بعد گفت که این آدم روز به روز در جهت مستبد شدن داره پیش میره و از اون نوع کابینه هایی میخواد که اعضای اون بدون قید و شرط و بدون چون و چرا در برابر او تمکین بکنن، حتی اگر محتوی بحث و گفتگوی کابینه اهمیت نداشته باشه. ولی او به طور کلی کسانی میخواد مثلا زمان شاه که اعضای کابینه در برابر شاه همه تعظیم میکردن و سکوت میکردن. احمدی نژاد هم به نظر من در این خط داره حرکت میکنه. بنابراین در کنار تحلیل رقابت‌های داخلی و اینکه مراکز تصمیم گیری در ایران در 7-8 سال گذشته اواسط دوره خاتمی به سوی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی پیش رفته و احتمالاً احمدی نژاد در درون این مراکز قدرت حامیانی داره که این جسارت رو به او میده، اینها واقعیاتی است که در داخل ایران هست. ولی در کنار این واقعیات کیش شخصیت آقای احمدی نژاد و اینکه او چگونه در جهت مستبد مطلق شدن داره پیش میره، آیا شرایط ایران و امکانات به او اجازه بده که بتونه در این مسیر موفق باشه و یا اینکه رقبا بتونن اون رو حذف کنن، اون رو آینده خواهد گفت. ولی تردیدی نیست که احمدی نژاد یک نمونه بسیار بارز کیش شخصیت و غرور و مستبدی است که از بعد از انقلاب بسیار بسیار نمونه بوده در سطح سیاست ایران.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای اسلامی، این چیزی که آقای فرهنگ میگن آیا زمینش فراهمه؟ یعنی قدرت گرفتن بیش از حد معمول آقای احمدی نژاد در کنار موجودیت نهادهای متعددی که خودشون هم بهش اشاره میکنن، به انضمام این که وضعیت سیاست خارجی در دوران سربرستی موقت علی اکبر صالحی چگونه میتونه باشه با توجه به کارنامه و منشش و موقت بودن سمتش در رأس وزارت خارجه؟
بله، همینطوری که جناب دکتر فرهنگ فرمودند، خب منم اطلاع عرض کردم خدمتتون که احمدی نژاد اون اوایلی که متکی رو بهش تحمیل کردن این جسارت رو نداشت که با ایشون مخالفت بکنه. و به قول دکتر فرهنگ، ایشون با توجه به این احساس حمایتی که در مراکز قدرت میکنه، خب چنین جسارتی به خودش داد که وزیر رو حتی در هنگام مأموریت برکنار بکنه. و اینکه در دوره آقای صالحی چه اتفاقی خواهد افتاد، به نظر من با توجه به که آقای مهمان پرست یه حرف درستی زدن توی مصاحبه اخیرشون، ایشون فرمودن که نه در سیاست‌ها نه در نحوه مذاکرات هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت. همینطور در دو مذاکره با گروه 5 به علاوه به یک، هم با توجه به اینکه تمام سیاست‌ها در چارچوب یک سیاست تعریف شده هست، لذا تغییر افراد هیچ تغییر از سیاست کلی نظام نمیده. منتها آقای احمدی نژاد که آقای صالحی رو آوردن، خب با توجه به اینکه آقای صالحی در زمینه مسائل هسته‌ای مقداری اگرسیو تر هستن تا آقای متکی و تازه نفس هستن، بهتر میتونن در خدمت سیاست های تهاجمی دولت باشن، اون اوایل ممکنه که خواستای آقای احمدی نژاد رو برآورده بکنه. ولی مطمئنن آقای صالحی هم که مدتی ازشون بگذره، وقتی با جوامع بین‌المللی ارتباط برقرار میکنه، چند تا سفر خارجی میکنه و دنیا رو میبینه که چنین موضع‌گیری های باعث مضحکه مردم ایران میشه، یشون هم باز به سرنوشت متکی دچار خواهد شد و تردید درش نیست.
خیلی خوب آقای باوند، این جابجایی چه اثری میتونه داشته باشه روی موقعیت اصولگرایان منتقد مانند علی لاریجانی رئیس مجلس که قبلا در مذاکرات هسته‌ای نقش داشته، بعد دیگه این نقش رو بازی نکرد، و محافظه‌کاران از قبیل حسن روحانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی پیش از این از چهره‌های تاثیرگذار در تعیین سیاست خارجی بودن؟
بله، ببینید، بستگی داره به اون استراتژی کلی یک کشور در سیاست خارجی. با توجه به نگرش سیاست خارجی جمهوری اسلامی، من فکر نمی‌کنم تغییرات اثر آنچنانی در سیاست خارجی کشور در پی داشته باشه. البته آقای صالحی، خوب با توجه به اینکه ایشون در مسئله تکنولوژی هسته‌ای فعلا جنبه محوری پیدا کرده و ایشون با آگاهی که در این زمینه از نظر فنی و علمی دارا هستند و تسلط به زبان انگلیسی و روش و منش شخصیشون به انسان تحصیل کرده آرامی هستن، از لحاظ برخورد خب در خود توجهه، ولی از لحاظ اون استراتژی کلی که عرض کردم فکر نمی کنم تغییر آنچنانی در سیاست خارجی ایجاد بکنه. ولی از لحاظ اصولگرایانی که برخی از اونا دید انتقادی دارن، بیشتر سعی میکنن روی این شرایطی که موجب برکناری شد، یعنی نحوه برکناری، بیشتر دید انتقادی داشته باشن تا راجع به شخص آقای صالحی. اون هم خیلی طبیعی است در مسائل داخلی بین گروه های متفاوت یا گروه های متخالف سعی میکنن از هر رویدادی که بتواند قابل انتقاد باشه استفاده بهینه بکنن در جهت انتقاد از طرف مقابل، و اگر قابل استفاده باشه استفاده بهینه از لحاظ نگرش و آینده سیاسی خاص خودشون.
آقای فرهنگ، پیشا پیش مذاکرات هسته‌ای چگونه ممکنه کشورهای خارجی از اینجا به جایی در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بهره برداری بکنن؟
به نظر من هیچ تأثیر روی اون امر نداره. من از یک جهت فکر میکنم که آقای صالحی یک وجوه مشترکی با آقای متکی داره و اون اینکه او هم همونطور که آقای باون توضیح میدادن فردی است که به اصطلاح متین و آرام صحبت میکنه. من تا کنون ندیدم او پرخاشگری بکنه و یا به کسی توهین بکنه. و تا زمانی که سیاست خارجی ایران از جهت کلی که نه ارتباطی به متکی داشته و نه صالحی و حتی از آغاز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به این طرف رفته، در جهت تقابل و پرخاشگری و تهدید با آمریکا و اسرائیل و تا حدودی زیادی کشورهای اروپا و حتی عرب بوده و ما میدونیم که بعد از فاش شدن این اسناد وزارت خارجه تا چه اندازه دولت‌های عرب، حالا صحیح یا غلطش رو بذاریم کنار، تا چه اندازه دولت‌های عرب از برنامه هسته‌ای ایران نگرانند و به طور کلی این پرخاشگری‌ها و تهدیدات ایران رو جدی می‌گیرند که مبادا به جنگ کشیده بشه و اگر این جنگ بخواد در زمانی انجام بگیره که ایران توانایی هسته‌ای داره، این کشورهای عربی به طور کلی در مجموع خودشون رو در موقعیت بسیار ضعیف و خطرناکی می‌بینن. مجموعه همه اینها با یک تغییر اساسی و بنیادی در برخورد ایران با خارج که منافع ملی و رفاه ایران در گروه چند و خط مشروع سیاسی است. این تصمیم ارتباطی به وزیر خارجه ایران نداره، ولی این خود احمدی نژاد و این خود به نظر من آیت الله خامنه‌ای است و یا شورای امنیت ملی است. واقعا نمی‌دونیم این تصمیمات در ایران در مرحله بالا کجا گرفته میشه، وگرنه تا قبل از اینکه یک تغییر اساسی و کیفی در برخورد ایران و مواضع ایران جا بشه، وزیر خارجه ایران هیچ نقشی نداره. فقط خوبیش در اینجا اینه که اگر وزیر خارجه هم یه فردی مثل احمدی نژاد بود، خوراک تبلیغاتی بیشتری برای دست راستی های جهان غرب درست میکرد که به طور کلی مذاکره با ایران، دیپلماسی با ایران رو بیفایده میدونن و میگن باید در اولین فرصت جهان رو آماده کرد، افکار عمومی دنیای غرب رو آماده کرد که از وسیله نظامی برای برخورد با ایران استفاده بکنیم. این مصیبتی که جامعه ما باش روبرو هست اینه و کسی که در رأس وزارت خارجه است یک کار کاملا اداری داره و نقشی در تغییر و تبدیل این تبادل خطرناک ایجاد نمیکنه. اینی که آقای صالحی یا متکی اینها هیچ نقش، بعد از یه مدتی هر چقدر که اینها آرومتر، هر چقدر که اینها متین‌تر حرف بزنن، کمتر مورد توجه قرار میگیرن، چون متین و آرام صحبت کردن باید نتیجه‌ای تر تغییر سیاست خارجی، حداقل نوعی یک انعطافی در سیاست خارجی ایران نشون داده باشه که برخورد دیپلماتیک و گفتگو معنی بده. این انعطاف باید از رأس حاکمیت ایران بیاد و وزیر خارجه نقشی در ایجاد این انعطاف نداره.
میرسیم به مرحله جمع‌بندی. آیه اسلامی، نکته آخری داریم؟
خب من خیلی صحبت دارم ولی چون وقتم کمه، فقط در تکمیل فرمایش جناب فرهنگ من خدمتتون عرض میکنم، بنده که تقریبا 20 و چند سال در وزارت امور خارجه عملا کار میکردم، ما این رو به وضوح میدیدیم که هیچ گونه تصمیم کوچکی حتی در داخل وزارت خارجه گرفته نمیشد. بنده خودم برای هر کار کوچیکی به آقای، حتی آقای خرازی که در زمان خاتمی بودن می‌نوشتیم، ایشون می‌نوشتن بزنیم به دفتر رهبری و بایستی هر گونه تصمیم گیری که در رابطه خارج از کشور باید سی صورت می‌گرفت، ما باید می‌زدیم به دفتر رهبری و به مصلحت میباشد یا به مصلحت نمیباشد. یه کلمه معروفی هست در وزارت امور خارجه، به مصلحت میباشد، به مصلحت میباشد. اگر این میومد از دفتر رهبر، آقای خرازی هم میگفت بفرمایید انجام بدیم، نمیومد، آقای خرازی حتی برای من، حالا وقت نیست نمونه های خدمتتون عرض بکنم که چقدر کوچک بود، ولی ما مجبور بودیم که از دفتر رهبری اجازه بگیریم. من در اینجا میخوام فقط خدمتتون عرض بکنم که وزارت امور خارجه هیچ گونه نقشی در سیاست خارجی نداره مگر دفتر رهبری، بیت رهبری. و سلام
آقای باوند، نکته آخر شما.
بله، من معتقدم هر گونه تغییر و دگرگونی باید در جهتی بشه برای حل و فصل مسائل و مشکلات مملکت و خروج از این بنبست سیاسی و اقتصادی و جلوگیری از پیامدهای نگران کننده‌ای که ممکنه در پیش داشته باشه.
آقای فرهنگ، نکته آخر شما.
سیاست خارجی هر کشوری باید بر مبنای دفاع از منافع رفاهی، امنیتی و حیثیت اون جامعه استوار باشه. با نهایت تأسف سیاست خارجی ایران در جهت عکس این اهداف حرکت میکنه و تغییر در این جهت فقط میتونه از بطن جامعه ایران سرچشمه بگیره، برای اینکه من در ارگانهای سیاسی این رژیم هیچ امیدی نمیبینم که این عقلانیت ایجاد بشه که مردم ایران هم نیاز به دفاع از حیثیت جامعه، رفاه و امنیت خودشون داره. نه احمدی نژاد، نه متکی، نه در سطح بالای رهبری چنین انگیزه ای وجود نداره. آرزو ما اینه که این انگیزه با حرکتی در بطن جامعه ایران آغاز بشه و رشد پیدا بکنه.
با سپاس از شما آقای منصور فرهنگ، آقای داوود هرمیداس باوند و آقای ابوالفضل اسلامی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
رسیدیم به آخرین ثانیه‌های مجله شامگاهی امشب. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا چند لحظه دیگر مینا بهارمس به شما میپیونده با تازه‌ترین خبرها.